من یک بانو هستم.
من زنی هستم.
بانوی ایرانی.
جن ایرانی.
من پیر خانمم.
یه نک ایرانی.
ایران خانمم.
و اینجا حریم پاک من هست.
و ایر حریم پاک من هست.
و ای حریم پاک من هست.
و منیم تمیز چوشانم ده.
دین من.
منیم دینیم.
فرهنگ من.
فرهنگ من.
و باور من.
چه من اعتقاد.
اینجا ایران هست. ایران هست.
اینجا ایرانه.
ملک زندگانی هستم.
و من یک بانوی ایرانی هستم.
من بیر ایران خانمی هستم.
از یه گله یه نک ایرانی هستم.
و تنها در باور یک سرپناه.
در باور یک سرپناه.
و تنها از باور دارم که ایران چه ما سرپناه است.
دستان خدا.
اللهم اللره.
دستان خدا.
دستان خدا. خدا دستان.
سایبان.
چه ما سایبان.
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 به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو هست، ویژه برنامه سایبان تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. من دکتر مرضیه حاجی پور هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض میکنم. برنامه سایبان امروز تصمیم داریم پیرامون موضوع بایدها و نبایدهای مدیریت عفاف و حجاب در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی صحبت کنیم و این بحث رو با حضور مهمانان برنامه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کنیم. سامانه پیمکی ما به شماره 30,035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. نظرات خودتون رو در باره این برنامه و گفتگوهایی که در اون صورت میگیره با ما در میان بگذارید. خوش آمدید به ویژه برنامه سایبان امروز. در استدیوی برنامه سایبان میزبان سرکار خانم دکتر حکیمیان، فعال فرهنگی، مدیر گروه زن و خانواده استان یزد هستیم. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمد.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه سلام و عرض احترام دارم. امیدوارم که حضور خوب و مؤثری تو این برنامه داشته باشم.
خیلی متشکرم. جناب آقای جهانتیغی، سردبیر خبرگزاری فارس هم دیگر مهمان ما هستن که قبول زحمت فرمودن. آقای جهانتیغی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و مهمان محترمتون عرض ادب دارم. انشاءالله برنامه خوبی داشته باشیم.
خیلی خوش آمدید. جناب آقای مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق رو هم به صورت تلفنی در این گفتگو و مناظره امروز داریم. آقای رحمانیان سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام خدمت سرکار و میهمانان عزیز و همه مخاطبان محترم برنامه.
سلامت باشید آقای رحمانیان. شنیدم که کسالتی داره، انشاءالله که خداوند سلامتی کامل به شما بده و ما بتونیم که حضوری در خدمت شما در استدیوی برنامه سایبان باشیم و قرار بودش که جناب عالی حضور پیدا بکنید در استدیوی ما، ولی به جهت اینکه کسالت داشتید ما محروم شدیم از اینکه شما را از نزدیک ببینیم. انشاءالله از نظرات شما در برنامه استفاده میکنیم.
ممنون از دعای خیرتون، انشاءالله که توفیق باشه خدمتتون خواهیم بود.
سلامت باشید، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند که البته این برنامه پخش هم میشه از طریق پیام رسانهای ما و رادیو نمای رادیو گفتگو، عرض بکنم خدمتون که امروز شبکه‌های اجتماعی مجازی تعاملات و جوانب مختلف زندگی افراد جامعه به ویژه جوانان کشور عزیزمون رو تحت تأثیر قرار دادن. برخی از یافته‌هایی که پژوهشگران دانشگاهی به اون رسیدن که نشون میده که شبکه‌های اجتماعی مجازی باعث کاهش رعایت حجاب و عفاف، اختلال در هویت فردی و دینی و همچنین سستی تعامل افراد با خانواده‌های خودشون میشه. درصد ما در صدد هستیم با موضوعی که خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند عرض کردم، با موضوع بایدها و نبایدهای مدیریت عفاف و حجاب در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. امروز بتونیم این موضوع رو تبیین و واکاوی بکنیم با حضور میهمانانمون در برنامه امروز. اجازه بفرمایید که با خانم دکتر شروع بکنیم. خانم دکتر بفرمایید که تأثیری که اصلا از خود در واقع عنوانی که برای برنامه انتخاب شده شروع بکنیم، اینکه در مدیریت عفاف و حجاب در فضای مجازی چه باید بکنیم؟
من یه اجازه از شما میخوام که یه مباحثی رو ابتدا مطرح کنم که در حقیقت بحث عمومی هست، چه شما بخواید مدیریت رو در فضای مجازی انجام بدهید چه در فضای حقیقی، یک باید نبایدهایی رو باید به طور عمومی رعایت کنید.
من خواهشم این هست، بله خواهش میکنم که ما خوشحال میشیم که سرکاری بفرمایید. از جناب آقای جهانتیغی و همچنین جناب آقای رحمانیان که پشت خط ارتباطی ما هستن خواهش میکنم که هر زمانی که ضرورت داشتش که تکمله ای به صحبت های خانم دکتر بزنید یا اینکه نظر مخالفی داشتید حتما ورود بکنید، میکروفون ها باز هستش و نظراتتون رو هم بفرمایید. خانم دکتر در خدمتتون هستیم.
عرض کردم که یک باید و نبایدهایی وجود داره که فرقی بین فضای مجازی و حقیقی نیست، ولی وقتی رسیدیم به وادی تخصصی اونجا دیگه تفاوت‌ها رو باید لحاظ کنیم. اول من ترجیح میدم که در مورد مباحث عمومی که باید در این حوزه رعایت بشه، یعنی هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی، نظر شنوندگان محترم رو جلب کنم به این موضوع. در طی 40 سال فعالیت وقتی واکاوی انجام میدهیم روی این فعالیت هایی که تا حالا انجام شده، متوجه میشیم که ما چند تا اشتباه مرتکب شدیم که ای کاش نمیشدیم.
چیا هستن؟
اون اشتباهات یکیش این هست که ما مخاطب رو عام نگرفتیم. یعنی در طی 40 سال هر جا شما حجاب و عفاف شنیدید، پشت سرش کلمه بانوان و زنان و دختران اومد و هر جا بحث حیا و عفت هم مطرح شد همین شد. در حالی که خداوندی که انسان رو خلق کرده و خوب میشناسه این انسان رو، در قرآن کریم ابتدا به مردان تذکر عفت میدهد در سوره نور و بلا فاصله عیناً آیه رو بدون هیچ تغییری برای خانم‌ها تکرار میکنه. بنابراین یکی از اشتباهاتی که مرتکب شدیم و نباید این طور میشد و الان باید سریعاً اصلاحش کنیم این هست که در مقوله ترویج حیا و عفت، چه در فکر و اندیشه و چه در سایر ابعاد، بیایم و مخاطب رو عام بگیریم، یعنی برای دختران، پسران، مردان و زنان به طور همزمان برنامه ریزی کنیم. الان وقتی شما مدارس ما رو نگاه میکنید، حتی حلقه های صالحین بسیجمون رو نگاه میکنید که خیلی دغدغه مند هستن تو این حوزه، میبینید که خیلی برای عفت مردانه و پسرانه کاری انجام نشده. چرا من روی این موضوع تاکید دارم؟ چون عفت ورزی مردان جامعه موجب ثبات حیا و عفت در زنان جامعه می شود و برعکسش، عفت ورزی زنان و دختران جامعه باعث می شه که عفت ورزی مردان هم تقویت شود. پس یک اثر دو طرفه دو سویه. ما در طی 40 سال فقط بیشتر 99% یک طرف در نظر گرفتیم و اونم تازه کامل کار نکردیم. بنابراین اولین تغییری که باید اتفاق بیفته و اشتباهی که باید اصلاح شود اینه که مخاطب رو عام بگیریم. همزمانی که برای عفت دخترها و زنانمون دغدغه داریم، کار میکنیم، تلاش میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم، برای با حیا و عفیف بار آوردن مردان و پسرانمون هم تلاش کنیم. این یک. دومین مشکل، حوزه حیا و عفت و حجاب رو ما عام ندیدیم. وقتی شما به مسئله حیا، حجاب و عفت نگاه میکنید، یه مقوله ایه که باید جمعی ابعادش رو با هم در نظر بگیرید. اولین جایی رو که باید درست کنیم مغز هاست، یعنی عفت در اندیشه جا بیفته، حفظ بشه، چون عفت ندای فطرته و همه دارنش، هر جای دنیا که دنیا بیان و با هر آینی که باشن با فطرتشون دنیا میاد این عفت ورزی. و این که این عفت ورزی رو ما بتونیم حفظش کنیم، اول از فکر و اندیشه است که باید درست بشود و در گفتارمون و در رفتارمون و نهایتاً پوشش. ما در طی 40 سال تقریبا میشه گفت 90% وقتمون رو در پوشش هزینه کردیم، در حالی که همزمان باید فکر و رفتار و گفتار و پوشش با هم همراه با عفت ورزی، پاک زیستی و حیا و حجاب باشد. موضوع دیگری که خوب بهش توجه نشده اینه که خیلی وقتا وقتی میخواستیم حد پوشش رو تعیین کنیم، اسلام یک آیینی است که در حقیقت تایید کرده از قضیه حجابی که مسیح بر آن تاکید کرده، حضرت موسی بر آن تاکید کرده و حتی آیین‌های باستانی. شما آیین باستانی ایران هم بررسی کنید.
حد حجاب چیه؟
ببینید، حد حجاب وقتی شما در آیین باستانی بهش نگاه میکنید، آیین ایرانیان، آیین زرتشت، من خودم مستقیم سر کار دارم، میبینم که حتی پیشانی رو مجاز نمیبینن، یعنی فقط این قسمت ابرو و گردی صورت میتونه پیدا باشه. پیشانی رو با یک روسری کوچیک میپوشونن و بر روی اون یه پارچه 6 متری رو که در حقیقت چادر میراث ایران باستانه، ما خیلی وقتا فکر میکنیم که از حجاز وارد ایران شده، اونو میپوشن 6 متر پارچه رو، روش به خدری زیبا تمام وجودش رو زن میپوشونه با این پوشش که هیچ گونه به قول معروف جنسیتی غلبه نمیکنه تو پوشش این زن. و در مورد سایر ادیان هم همینطور. من میخوام یک اشتباه دیگر رو اصلاح کنم. حجابی که دائم ما پشت سرش کلمه اسلامی میاریم اساسا اسلامی نیست. حجاب یک پدیده توحیدیه، همه ادیان آسمانی مورد تاکید قرار دادن و اسلام هم این تاکید رو انجام داده. ما یه صحبتی رو از مقام معظم رهبریم از رادیو شنیدم یه مدت قبل، ایشون فرمودن تنها فرق اسلام و آیین باستانی ایرانیان در حجاب این هست که اونها برازنده بزرگان و اشرافزادگان و شاهزادگان میدونستن، اسلام عدالت ورزی کرده، این حجاب و حیا رو برازنده همه دونسته.
خب خانم دکتر، بیایم رو سر بایدها و نبایدها، آنچه خب که امروز مورد بحثمون هست.
عرض بندم همینه، یکی از بایدهایی که باید درست بشود و ما تا کنون رعایتش نکردیم همینا یک عرض کردم، نگاهی که به دو جنس داریم، تکبودی برخورد کردیم، ابعاد رو کامل در نظر نگرفتیم، صرفا رو پوشش تاکید کردیم، اینا باید اصلاح بشه. تا اصلاح نشه، یعنی تا مبانی یک کار اصلاح نشود، نتیجه رضایت بخشی شما نمیگیرید. یا بحث این که دائم مثلا میگیم حجاب اسلامی، در حالی که توحیدیه، یعنی مورد تاکید تمام ادیان آسمانی. و بعضی وقتا مواجه میشی با افرادی که میگه من مسیحی ام. خب مسیحی هستی، ما آیه حجاب در انجیل داریم. یهود که خیلی به قول معروف تاکید ویژه‌ای بر حجاب و پوشش زنها خصوصا داره، اسلام عمومی دیده ولی یهود بیشتر رو زنا تاکید کرده.
بله آقای رحمانیان، پشت خط ارتباطی ما ان شاء الله که هستید، شما بفرمایید از آنچه که بایدها و نبایدهای مدیریت عفاف و حجاب هستش که حالا ما به طور خاص هم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باید اون رو رعایت بکنیم. و اصلا شما اساسا اون تعریفی که از حجاب خانم دکتر ارائه دادن رو قبول دارید یا تعریف دیگری رو میپذیرید؟
والا من ضمنی که احترام میذارم به خانم دکتر و شما و برنامه‌تون، فکر میکنم که ما دچار تناقض بزرگ تو کشورمون هستیم و این تناقض باعث شده که جامعه وقتی که خودش رو با این تناقض روبرو میبینه رفتاری بکنه که مطابق میل حکومت نباشه.
این تناقض چیه آقای رحمانی رسید کاجی نبالی؟
ببین، ما توی آیین به هر حال اسلام آموزهای دینیمون داریم که وقتی که فقر از در وارد میشه، ایمان از پنجره بیرون میره. جامعه ای که توش پراید شده ماشین لاکچری و فقر داره از سر و روش میباره، یه عده که نه تخصصشو دارن و نه دانششو دارن و نه صلاحیتشو دارن، اینها میخوان حجاب آدم‌ها رو درست بکنن. تو هیچ جای دنیا حجاب به نیروی انتظامی و نظامی واگذار نمی‌کنن. حجاب که حالا منظورم که مسائل فرهنگی رو، ما تو جامعهمون حجاب شده یک امری که همه توش صاحب نظرن الا اونایی که واقعا صلاحیتشو دارن. واقعا شما ببینید قصه ای که ما پارسال چند ماه کشور درگیرش بود، خب یه قصه قابل حل بود، ولی گویا اینکه مسئولین ما توجهی نداشتن به حل این مسئله. شما میدونید که اولین بار خبرنگار ما در جریان، یعنی یکی از خبرنگارای سابق روزنامه شرق در جریان به کما رفتن مهسا امینی قرار گرفت و یه استوری کرد، بعد خبرنگار ما متوجه شد، رفت پیگیری کرد، به من زنگ زدن گفتن یه همچه اتفاقی افتاده. من گفتم خب اینو به نیروی انتظامی بگید، شما پلیس ببینید پلیس چه نظری داره. پلیس تکذیب کرده بود. من گفتم خب اگه پلیس تکذیب کرده شما ادامه ندیم دیگه. بعد خبرنگار رفت بیمارستان و مهسا رو در حالت کما دید و باز به من زنگ زد گفت همچه شرایطی هست. گفتم مجدد به پلیس بگید. وقتی به پلیس براز پلیس گفتن، اونا گفتن ببین خانم نه برای خودتون درد سر درست کنید نه برای ما. و بعد گفتن خب چیکار کنیم الان؟ گفتم خب پلیس دیگه تکلیف روشن کرده، شما رها کنید. اما رها کردن ما مساوی با رها کردن مسئله.
آقای دکتر ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم چون خانم مجری اجازه دادن.
خواهش میکنم. بله بفرمایید.
ببینید جناب آقای دکتر، فرمایشات شما بالاخره جایگاه خودش رو داره و موقعیت خودش رو داره، جای بحث داره، میشه در موردش ساعت‌ها صحبت کرد، ولی مقدمه صحبتتون رو اجازه بدید که من نقد کنم از اون جهت که در خود کشور امریکا جناب آقای دکتر لوکال پلیس، پلیس اخلاق 60 سال خدمت داره. یعنی فرمودید که در هیچ جا مسائل فرهنگی پلیس وارد نمیشه، این یک امر رایجه.
مادر اون آموزش دیدی یا ندیده؟ یا مثل پلیس ما آموزش ندیده وارد این حوزه میشه؟
نفرمایید آقای دکتر، چون بالاخره ببینید ما نیروی انتظامی داره جور کار نکردنهای دیگران رو میکشه. قطعا من فرمایش شما رو در این حوزه قبول دارم که اگر ما نسل رو تربیت کنیم، جوری مقاوم سازی کنیم که از هجمه‌های بیرونی و هجمه‌های شیطان درون آسیب نبینه، این بهترین کاره. یعنی نیازی به پلیس نخواهد بود. ما سه تا حوزه رو آقای دکتر کوتاهی وحشتناکی کردیم.
من البته دکتر نیستم خانم دکتر.
حالا بالاخره کارشناس بودید که تو این برنامه دعوت شدید. من میخوام عرض کنم ما سه تا حوزه رو برادر بزرگوار استاد گرامی کوتاهی بسیار وحشتناکی کردیم، نهایتا تمام بار شیفت داده شده به نیروی انتظامی. ما بالاخره ده ها نهاد و مؤسسه داریم، 85 میلیون هموطن داریم که میتونن برای پاکزیستی مردمشون تلاش کنن، برای اخلاق مداری در جامعه برازنده ایرانیان تلاش کنن. من میخوام بگم 8000 سال تمدن آبروی ملت ماست و نباید بذاریم به یغما برود. سه تا اتفاق باید میافتاد آقای برادر بزرگوار که نیفتاد. یک، هویت انسانی نسل ما باید یادش داده میشد، یادآوری میشد براش. انسانه و انسان بودن آداب و رسومی داره. یک دینی داره و هر دینی برای خودش آیین باید نبایدهایی داره. ایرانیه و ایرانی بودن یه شأن و شئونی داره. این رو من به صراحت دستامو میبرم بالا، میگم در طی 40 سال کوتاهی کردیم، به نسلمون نیاموختیم آداب انسانیت، آداب مسلمانی یا اصلا هر دین دیگه ای و آداب ایرانی بودن رو. اگر اینا رو به نسلمون میاموختیم اصلا چنین ضرورتی ایجاب نمیشد که نیروی انتظامی وارد عمل بشه.
باید چی باید میاموختینو؟
بالاخره ما ده ها نهاد و مؤسسه داریم که متولی امر تربیتن.
شما این جمله امام رو خاطر
از جمله رسانه ها
امام فرمودن که یک ساعت مثلا این رادیو تلویزیون رو به ما بدید که ما به این نسل یاد بدیم و آموزش بدیم، یا حتی این اوقاف رو به ما بدید که ما مشکل اقتصاد رو حل بکنیم. ما الان 110 تا شبکه رادیو تلویزیونی داریم که همش هم در دست حکومته و بعد هم علاوه اوقاف که هیچی، کل اقتصاد هم در دست آقایونه. ما الان چه وضعیتی قرار داریم؟ این که شما میگی باید میاموختن، کی باید میاموخت؟ میدونید من میگم اصلا ما وارد یه جامعه پرتناقض شدیم که این تناقضه اجازه نمیده مسائل ما حل بشه. شما همین شاسیگیت رو ببینید، مردم چجوری میخوان باور کنن که وقتی یه نماینده میگه خب حالا یه شاسی بلند هم یه نماینده گرفته سر گدابازی در میارید؟ میبینید این چیزایی نیست که شما فکر کنید که حالا مثلا شما راجع به حجاب خیلی هم درست فرمودید شما ها. اصلا چادر منشأش مال ایرانه و مال دوره به اصطلاح ساسانیانه، اینا رو من قبول دارم فرمایش شما رو، اما شما وقتی که مردم گرسنه هم نمیتونی به آدم گرسنه بگی که بیا مثلا وایسا قرآن بخون، وایسا نمیدونم انجیل بخون، وایسا تورات بخون. اون اصلا بین قرآن و انجیل و تورات هیچ تفاوتی قائل نمیشه تو اون شرایط. الان شرایط جامعه ما اگه از لحاظ اقتصادی از نظر جنابالی شرایط نرمالیه، خیلی خوب ما میریم سر بس نبست بعدی، اما اگه نرمال نیست ما اتفاقا رو همین مسئله باید متوقف بشیم و حرف بزنیم بگیم که ما داریم واقعا مسیر رو اشتباه میریم.
جناب آقای رحمانیان عذرخواهی میکنم، من اینجا رو کلاس درس فرض کردم و شما رو استاد دائم سوال میکنم ازتون، رشتم هم فلسفه است، یاد گرفتم اینجوری عمل کنم، اساتید اینجوری یاد دادن. میخوام عرض کنم که بحث ورود فقر و خروج ایمان یک حدیث از ائمه معصومین و همم قبول دارن، ولی به عنوان یه آدمی که حداقل یه دست کوچیکی در تربیت داشتم، در تعلیم و تربیت، در قاموس خلقت هر چیزی جای خودشو داره. یعنی ما الان شما برید بررسی کنید، مثلا
یعنی
میگن
اولویت ندارن،
اینا اولویت دارد 100%، ولی من میخوام به شما بگم برید بررسی کنید. شما الان برید یه سر کل مناطق تهران بزنید ببینید بیشترین کشف حجاب رو کجا میبینید، جایی که ملک مثلا متری 200 میلیونه یا جایی که ملک متری مثلا 3 میلیونه. قطعا من خودم هم تو تهران زندگی میکنم، زندگی کردم، چرخیدم تو شهر تهران، خیلی وقتا آدم میبینه که آسیب هایی که ما خیلی وقتا میخوایم به اقتصاد پیوند بزنیم و خیلی مواقع هم چنین میشود و هست، ولی آدم تو مناطقی میبینه بیشتر که اتفاقا متمکنن، یعنی از نظر اقتصادی مشکلی ندارن. من یادمه یه بار تو یکی برنامه نشست علمی در دانشگاه یکی از بزرگان اومدن گفتن علت افزایش طلاق مشکل اقتصادیه. استاد جلسه فرمودن ما رفتیم یکی از بررسی کردیم، یکی از گرانترین سالن‌های عروسی در تهران یه سالنی بوده مثلا تو فرمانیه، رئیس سالن برای که بیاد یه تبلیغاتی انجام بده اومده طی 2 سال عروس دامادایی که اونجا عقد کردن دعوت کرده به یه مهمانی یه شام، بعد دیده 85%شون جدا شدن. یعنی یک آماری بود که مغز آدم رو منفجر میکرد. چطور میشد؟ طبیعتا آدمی که میره در گرانترین سالن عروسی ایران مراسم میگیره فقر نداره، پس چرا 85% ازدواج طلاق شد؟ من فرمایشتون رو چشمم میذارم که خونه ای که درش فقر وارد شود، بله هر لحظه ممکنه ایمان از آن در خارج شود، ولی این که ما نسلی رو بار بیاریم که حقوق شهروندی رو فهم کرده باشه، قانون مداری رو فهم کرده باشه، تکریم وطن رو فهم کرده باشه، حرمت انسانیت رو فهم کرده باشد، این میتونه 80-90% عفت مداری در جامعه ما حفظ کنه. مگه ما همین الان نداریم کسانی که نون شب ندارن ولی اجازه نمیدن حرمتشون شکسته بشه، حالا چه در پوشش چه در رفتار اجتماعی؟ میخوام بگم ما خلط مبحث به نظرم اجازه ندیم اتفاق بیفته. من البته عذرخواهی میکنم،
من میخواستم که آقای جهانتیغی هم حتما وارد بحث بشن که انشاءالله بتونیم که یه نتیجه خوب مطلوبی توی حدودن
برای این که فضای بحث یه خورده حالا خانم دکتر لطف میکنن کمک میکنن به بحث، ولی نمیذارن کلام منعقد بشه و بحث ابتر میمونه. ولی برای این که فضای بحث عوض بشه من یه حالا طنزی بگم، گفت یکی زنشو کدک میزد اما خردی هم نمیداد. گفتن آب تو چرا زنتو میزنی؟ گفت که ببین من که خردی که نمیدم، اگه نم نزنم معلوم نیست که من شوهرشم. الان حکومت ما به گونه ای عمل میکنه که اون وظیفه اصلیش به بحث عدالت اجتماعیه و رفع ظلمه و رفع فساده، این رو فراموش کرده و تبعیض شده الان شاخصه کشور ما، گیر داده به یه مسئله ای که به نظر من مسئله مهمی هست اما اولویت نیست به نظر من. یعنی ببین من خودم طرفدار عفافم، اما من حجاب الزاماً مساوی با عفاف نمیدونم. اینا یه چیزایی است که به نظر من شما درست میفرمایید خلط مبعث اینجا اتفاق افتاده. بعدم این شما این اتفاقاتی که تو این سالها افتاده گشت ارشاد انجام داده به اینی و به این الله شما با اینا موافقید؟ اگه موافقید که اصلا بحث ما همینجا تموم میشه. من میگم یه خورده اینا رو از هم تفکیک میکنیم، بعد میتونیم واقعا وارد یک گفتگوی به اصطلاح چارچوبدار به منطقی با هم دیگه بشیم.
خب هم از آقای رحمانیان و هم سرکار خانم تشکر میکنم، بحث رو داغ کردن. ولی اگر بخوایم به شنوندگان هم ظلم نشه، خوبه اول سوالی که مطرح شد و پاسخ بدیم، بعد به جوابای سیاسی هم که داره مطرح میشه اگر نیازی بود مسیر عوض نشد پاسخ بدیم. چون انتظار اینه که تو همون بحث و موضوع صحبت بکنیم، حالا اگر بعد شاخصهای بحث و اینا رفت سمت دیگه یا حالا نکته دیگه. ببینید ما امروز دو جامعه داریم، یه جامعه حقیقی داریم، یه جامعه مجازی داریم. اگر مثلا مالکان فیسبوک میگن ما بزرگترین کشور دنیا هستیم، ناظر داره به جامعه مجازی خودش میگه، یا شبکه‌های دیگه مثلا ادعایی دارن. یعنی بحثم چیه؟ یعنی همان قواعدی که بر بحث جامعه حقیقی هست در یک فضای شاید به مراتب بیشتر در جامعه مجازی هم. با این تفاوت که اونجا بایدها و نبایدها یه تفاوتی میکنه، علاوه بر تخصص شاید مقداری سخت‌تر هم میشه. یعنی شما در جامعه مجازی روبرو هستید با هویت‌های گمنام، با آزادی‌های خاص‌تر. یعنی ممکنه یک فرد رفتاری داشته باشد در جامعه حقیقی که همون با یه رفتار متفاوت در جامعه مجازی که داره فعالیت میکنه یا در شبکه اجتماعی. یعنی شما با دو تا شخصیت با دو نوع رفتار دارین. اینا حساسیت های کار رو ویژه میکنه. یعنی دقیقا وقتی که میخواید برسید به موضوع اینی که حالا خب آیا باید و نبایدی در کار باشه، این مسئله داشته باشه. بس میخواستم بگم یک، ما دو جامعه داریم امروز، فضای جدید دنیا اینجوریه. دو، این دوتا با هم یک تفاوتی دارن. سه، به مراتب گاهی سخت‌تر میشه، یعنی جامعه مجازی ما سخت‌تر میشه. گاهی هم افرادی از بخشی از جامعه بیش از آنی که در جامعه حقیقی باشن در جامعه مجازی دارن زیست میکنن. خب اگر بخوایم بگیم که خب الان چه باید کرد، این بایدها و نبایدها، اولین بحث اینه، مبناش این میشه که آیا اصلا اساسا باید و نبایدی در فضای مجازی باشد یا نباشد. یعنی ما همون رویه‌ای که عقلانیت اول همینه که خب به هر حال دو تا جامعه است، با هم چیزهایی که برای جامعه حقیقی باهاش روبرو هستی باید برای فضای مجازی هم باشه. اما اگر بخوایم از زاویه خود هم افراد نگاه کنیم، این شما الان مالکان تکنولوژی های برتر توی شبکه های اجتماعی، اونها حتی برای شبکه های اجتماعی که رقیب اونها هستن قوانین تایید میکنن، اصلا غیر از این بحث های دیگه. یعنی شما مثلا یهو مثلا این سامسونگ برای بحث چت جی پی تی محدودیت میکنه تو سازمان خودش، یعنی حتی تخصصی. خب این درست شد. مورد دوم اینه که وقتی که جامعه مجاز بر جامعه حقیقی غلبه میکنه، یعنی انسانها دوزیست میشن و گاهی وقتا رفتارهای متضاد دارن و گاهی وقتها جامعه مجازی تون به مراتب سختر میشه، انسانها یا اونجا گمنام فعالیت میکنن یا به نوعی. یعنی مثال سادهش اینه که ممکنه مثلا همین بحث عفاف و پوشش، فرد در فضای حقیقی یک نوع پوشش داشته باشه، در پروفایلش در شبکه اجتماعی یا کارهایی که از خودش بروز میده یک رفتار دیگری داشته باشه، این کار رو سخت میکنه. یعنی اینجا بایدها و نبایدهای شما یکم پیچیده میشه. چیزی که محل اختلاف میشه اینه که ما این بایدها و نبایدها رو به چه سمت ببریم. آیا صرفا باید به تخصصی بهش نگاه کنیم؟ آیا این تخصصی نگاه کنیم؟ یعنی مثلا بگیم بپذیریم این قواعد شبکه‌های اجتماعی است و باید داشته باشیم. یه بخشش عرف ماست، یه بخشش اعتقادات ماست. در حوزه اعتقادات که به نظر میرسه هم آقای رحمانیان میگه که ما کامل با حوزه اجاب و افواف و چادر حتی کاملا خدمت شما عرض کنم که اعتقاد داریم. خب سرکار خانمم اولا به این مسئله هستن. درسته. چیزی که محل دعوا میشه که الانم تقریبا بروز خودش رو نشون داد، یک حرف درستی است که دارن میزنن. آیا